کل این توپ به زمین مجلس و کمیسیون صنایع یکم به نظرم عادلانه
نه نیست. اصلا توپو به زمین نمیخوایم بندازیم آقای رحیمی. من که از شما سوال کردم میخوام چیکار کنیم تو این وضعیت.
بله همون چیکار کنیم. عرض کردم امروز اولین جلسه تخصصی کمیسیون صنایع ساعت 2 برگزار
میشه ان شاء الله. خب
یعنی اینو در نظر بگیرید باشون به شرایط و انتخاب هیئت رئیسه صورت گرفته و امروز تازه اولین
جلسه
تخصصی کمیسیون ساعت 2 برگزار.
خب تو حوزه صنایع میخواد چیکار کنید؟ شما پیشنهاد خودتون رو بدید.
اجازه بدید ما بعد اون جلسه صحبت کنیم.
نه آقای رحیمی برید من نظر شما رو پرسیدم. شما نظرتون رو گفتید. آقای کریمی گفتن آقا این که شما میگید معلوله علت نیست.
ما میخوایم حمایت کنیم. ما میخوایم از تمام ظرفیت‌های قانونی بالاخره از تولید حمایت کنیم. امسال سال جهش تولید هست.
آقای
ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم.
چشم آقای کریمی چشم. بله میفرمایید آقای رحیمی.
بله عرض کردم. اولا همون جایگاه نظارتی ما میخوایم تقویت کنیم و همینطور ابزارها و زمینه‌های لازم رو چون بالاخره ما باید حتما در راستای اجرایی شده شعار سالان که حضرت آقا هم بودن
بله.
حتما برنامه
آقای رحیمی الان معتقدید برای درست شدن این وضعیت باید موضوع قیمت گذاری رو اصلاح کرد؟ الان شما باور شخصیتون اینه؟
من شخصا خودم معتقدم که قیمت گذاری همون دوستمون اشاره کرده خوب. من معتقدم که باید قیمت
آزاد بشه
بر
خب. اساس عرضه و تقاضا. خب حالا عرضه و تقاضا وقتی کاذبه برای تعبیر آقای کریمی برای 25 هزار خودرو 6 میلیون نفر ثبت نام میکنه.
الان اینم
چجوری میتونید تقاضا رو واقعی کنید شما؟
اینم واقعا اینو من میدونم بحث این افزایش نرخ ارز و نقدینگی کرد اینو یکم تحت تاثیر قرار داده باید برای اون
یکم تحت تاثیر قرار داده
آقای این 6 میلیون نفر دنبال رانتی هستن که در این نوع قیمت
خب چی کارشون کنیم؟ مگه بگیم نباشن؟ مگه میشه نباشن؟
ببینید آزادسازی قیمت خودش دیگه وقتی رانت نباشه دیگه 6 میلیون نفر نمیان که.
آقای کریمی شما هم اعتقاد دارید؟
ببین عرض من اینه، من آقای راستک فرمودن که اصلا تقاضای کاذب مفهوم نداره. تقاضای کاذب یعنی کسی که خودرو رو برای استفاده نیاز نداره، خاص اقتصاد ما هم هست.
بله.
یعنی میره برای استفاده از همین یارانه‌ای که برای خودرو تعیین کردن، میره خب. از این استفاده بکنه.
حالا من آزاد چه به نظر شما آقای کریمی؟ شما که گفتید این معلوله.
ببینید علت چیه؟ من از دوستان کمیسیون صنعت
خب.
اولا چون فرصت نداریم من خیلی سریع بگم. اولین خواهش من از این آقایون اینه که فاصله شون رو با شرکت‌های خودروساز رعایت کنن. خواهشم اینه که اعضای کمیسیون صنعت فردا بلند نشن برن خطوط تولید شرکت‌های خودروساز رو با کوچه‌الوار بازدید بکنن، بعد یکی یه پک خاصی هم از اونجا بگیرن و یواش یواش هم به مدیر عامل‌های شرکت‌ها بگن آقا ما 4 تا آدم داریم لطفاً استخدام کن
بس.
بعدم 6 نفر تو نوبتن خواهشن خارج از نوبت این ماشینا رو بده.
خب اینکه این از فاصله میشه انجام داد آقای کریمی؟
نه این روابط غیر رسمی وقتی ایجاد میشه اون بود نظارتی و وظیفه اصلی نظارت از کمیسیون صنعت خارج میشه.
خب پس علت اصلی همین بود که الان گفتید شما آقای کریمی.
حالا علت چیه؟ آقا برید تو شرکت‌های خودروساز ببینید چرا نمیتونن قیمت تمام شده رو کاهش بدن؟ چرا شرکت‌های خودروساز دارن با زیان تولید میکنن؟ چرا شرکت‌های خودروساز فرایندهای غلط زیادی در واقع در فرایندهای تولید خودشون دارن؟
کریمی پاسخ بدم. دلیلش بازار انحصاریشونه که در اختیارشونه، لذا هر قیمتی که تموم بشه دوست داره همینی که هست
بسیار
صحبتی میتونه بکنه.
ممنونم.
بازار انحصاری در اختیارشونه.
خب آقای رحیمی پیشنهادهای دوستان کارشناس رو شنیدید و
من بله من با این دوستمون کاملا موافقم که همون جایگاه نظارتی که عرض کردم همینه، به همین برمیگرده. ما متعهد میشیم اعضای کمیسیون خود مجلس قطعا به این چیزی که ایشون میفرمایند و قبلا هم مرسوم بوده حتما ما این کار رو نمی کنیم و جایگاه نظارتی رو محکم مطمئنا رعایت می کنیم. من متعهد میشم و در این زمینه قول میدم که
خیلی متشکرم،
همراهی رو حتما انجام ندیم.
ما ایشان خروجی جلسه امروزتون کی ازتون بپرسیم آقای رحیمی؟ امروز جلسه گذاشتی تخصصی درباره خودرو، خروجیش انشالله کی به ما میرسه اطلاعاتش؟
معمولاً خاصتاً خودرو نیست، در رابطه با سیاست‌ها و برنامه‌های کمیسیون.
بالاخره خودرو شاخش دیگه آقای رحیمی،
خودرو شاخشه. بله، خودرو بحث روزه، ان شاء الله بعد خروجی جلسه ما در خدمتتون
هستیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما میگیم
یا خودمون
ما میگیم به بچهای رادیو گفتگو میگیم شما دم غروب شما رو بگیره.
فرمودن حتما ما نه این بازی رو به این نگاه انجام میدیم نه قرار رانتی استفاده کنیم و حتما
بله.
اون جای نظارتی همین خواهد بود ایشون میگه
ان شاء الله همینطور باشه، چون اول مجلس دوام هم دوستان هم حرفا رو میزدن. رحیمی ان شاء الله شما
باشه دیگه
بالاخره داشته باشید، زنده باشید. متشکرم آقای رحیمی. آقای رحیمی خداحافظ.
خدا
آقای دادفر.
بله
خنده شیطنت بادی که ایدای داد فر.
نه ببینید آخه مردم، من معذرت میخوام اینقدر سریع صحبت میکنم، مردم که سوار شعار نمیتونن بشن، که مردم که زندگیشون با شعار نمیشه به چرخه، که دوم باید یه تدبیری کرد
بح.
شما راه واردات بستی، میگه ارز ندارم، از اون طرف هم جلوی خودروسات واسه قیمت گذاری آزادانش بستی.
بله
ببینید، چون اعتقادی به اهرم‌های خودکنترلی اقتصادی بازار نداری، واسه همین این بلا سرمون اومده. شما از این ور قیمت خودروساز رو اگر آزاد کنی نه. از اون طرف مقداری، یعنی من دارم خیلی سریع راه حل اجرایی عرض می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم.
مقداری واردات رو اجازه بدی بیاد، اونم نه واردات با ارز نفتی، وارداتی که وارد کننده دقیقاً خودش کالایی رو صادر کنه، خودش صادر کنه.
خب.
نبره ارز صادر کننده پتروشیمی رو بخره برداره بیاره.
بله.
خودش شلوار، جوراب، نفت، چه میدونم زعفرون خودش رو کارت بازرگانیش برداره ببره.
خب.
به ازاش ماشین بیاره، تعرفه تن یه ذره کاهش بده، قیمت خودروساز رو آزاد کن.
بسیار.
امشب بیا شما اعلام کن اگر از فردا صبح این قیمتا نصف نشه، ما دلار 20 تومانی رو آقای راسخ پارسال دیدیم.
درست.
با دلار 20 تومانی بی ام و اتاق 7 بود 3 میلیارد تومان.
خب.
الان با دلار 20 تومانی چیزی شده 7 میلیارد و نیم.
بله.
خب اینجا یه جای کار میلنگه، یه تعدادی از این حالت سوء استفاده شدیدی دارن میکنن.
خب.
درست نیست.
ممنونم آقای خسروانی، عضو محترم اتحادیه فروشندگان خودرو. سلام بر شما.
سلام در خدمت شما هستم.
متشکرم.
شما آقای راسخ
فرمی میکنم. سلامت باشید. آقای خسروانی، دوستانی که روی خط ارتباطی ما هستن، آقای منظور کریمی، آقای دادفر، دبیر انجمن بازرگانی خودرو، پیش از شما هم آقای رحیمی رو خط ارتباطی بودن از مجلس. معتقدن که بایستی قیمت خودرو آزاد بشه و این خود به خود این تب بازار و این التهاب خواهد خوابید. نظر شما چیست به عنوان اتحادیه فروشندگان خودرو؟
ببینید جناب راسخ، اول من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شما، همینطور دوستان خوبم و مهمانان عزیزتون، علی خصوص جناب آقای دادفر.
بله.
که من واقعا گواهی میدم زحمات صادقانه ایشون رو. بله. تو این حوزه خدمت شما عرض بکنم که ببینید قیمت خودرو متاسفانه من با گوش کردن صحبت دوستان، علل خصوص دوست عزیزی که آقای جناب آقای رحیمی از کمیسیون صنایع، متوجه شدم که هنوز در به همون پاشنه داره میچرخه و هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. کورسوی امیدی که برخی داشتند با فرمایش ایشون، که وقتی شما گفتید برنامه‌تون و حتی نظر شخصیتون، ایشون هم به کلیاتی مثل نفرات قبلی و دورهای قبلی اشاره کردن، بلافاصله بدون داشتن هیچ گونه نظر شخصی،
حتی نمیشه داوری کرد. آیه الان نمیشه داوری کرد.
اشاره که ما میخوام حمایت تولید، ببخشید شعارهایی مثل ما میخوام تولید حمایت کنیم، ما میخوام فلان کنیم، اینا رو سالهای سال شنیدیم. خب. کسی مخالف تولید نیست.
حالا اگه از این بگذریم چیکار باید بکنیم به نظر شما؟
اینکه آقای دادفر در خصوص واردات کردن و گفتن اگر صحبت بشه شمشیر میکشن.
بس.
هیچ ترس و ابایی از شمشیر ندارم، همیشه حرفم رو زدم، اینجا میزنم، اگر هم شمشیری باشه پذیرا هستم.
خب پس معتقدی باید واردات آزاد چه؟
ما اجازه بدید. بس. هیچ کدوم از ما مخالف تولید ملی نیستیم.
همینطور.
همه ما زمانی که محصولات با کیفیت در کارخونه هامون تولید می شده استفاده می کردیم، استفاده شخصی می کردیم، اسنادش موجوده، همه ما عرق ملی داریم، مثلا هر چی توی این مملکت الان وایستاده یه گوشه کار داره کار میکنه عرق وطن و ملی، بنابراین هیچکی مخالف تولید ملی نیست. بحث من اینه اصلا شما می خواهید قیمت خودرو کاهش پیدا کنه یا نه؟
بله حتما میخوایم.
موضوع اگر قیمت خودرو خیلی خوب
میخوایم متعادل میشه، چون کاهش و افزایش که تو اقتصاد معنی نداره.
ما هم حامی تولید ملی هستیم، هم میخوایم قیمت کاهش پیدا کنه و جمع این دوتا میشه. موضوع اینه که ما اول بیایم ظرفیت تولیدمون رو بسنجیم، سپس ظرفیت بازار رو بسنجیم، 100% ظرفیت تولید رو استفاده کنیم، مازادش رو تامین بکنیم. تو کارهای دیگه، جاهای دیگه هم داریم این کارو میکنیم. مگه ما برنج تولید نمیکنیم جناب آقای دادفر؟
چرا همینطوره؟ 2 میلیون
سیزن مگه برنج با کیفیت هم نیست؟
چرا قالیست؟
پس چرا واردات برنج داریم؟ مگه کارگر نداره صنعت برنج ایران.
آخه تو برنج، تو برنج، برنج ایرانی ها همه نمیتونن بخورن.
برنج ایرانی ما، کف برنج تولیدی ما کفاف تولید داخل رو نمیدهد. میایم از تولید داخل حمایت میکنیم. مثلا میبینیم امسال تولید زیاد شده، ظرفیت واردات رو کم میکنیم. بعد میبینیم تولید در واقع کم شده به علت مثلا شرایط فرسایند اقلیمی، میایم ظرفیت واردات اضافه میکنیم برای تنظیم بازار. جناب آقای راسته، خودرو اصلا کالای لوکس نیست. خودرو یکی از نیازهای ضروری جامعه هست. خودرو شاخص تورم هست. مردم راجع به کالاهای مثل الان فرض بفهمید که رنگ روغن دیوارم گرون شده، آیا شما راجعش جلسه میذاری؟ آیا مسئول کمیسیون صنایع میاد راجع به گرون شدن شیرالات ساختمانی صحبت میکنه؟
ما درباره گوجه، ما درباره گوجه جلسه میذاریم.
خودرو چش تورمه، باید قیمت خودرو
کنترل کنیم.
بله بله آقای،
عرض من اینه، ما میایم میگیم آقای تولید کننده شما چند هزار تا ظرفیت تولید داری؟
خب
چند هزار تا میتونی تولید کنی؟ فرض بفرمایید میگه 600 هزار تا، ولی 600 هزار تا خودرو خوب با کیفیت به موقع ثبت نام کن، به موقع هم تحویل بده. بعد میایم ظرفیت بازار رو نگاه میکنیم. ظرفیت بازار 1,500,000 تا، 3 سالم که در واقع خلأ داشتیم. میگیم خیلی خوب، فاصله بین 600 هزار تا تا 1,500,000 تا رو بیاین وارد بکنیم به نقدی که هیچ ضرری به تولید نخوره. اون 600 هزار تا سر جای خود.
متشکرم.
حالا آینده میگیم آقای تولید کننده چند هزار تا میتونی تولید بکنی؟ آقا 800 هزار.
آقا متوجه شدیم، ممنونم.
از ظرفیت واردات کم میکنه.
زنده باشه خوشحالی.
نکته اینه جناب آقای راسخ، ما در تصمیماتمون متناسب با شرایط روز نیست. ما میایم برای شرایط برجامی تصمیم بگیریم، طرف مقابل از برجام خارج شده.
بس.
اون از برجام خارج شده، ما 4 سال طول میکشه با شرایطی که.
آقای خسروانی خیلی متشکرم ازتون. آقای کریمی زنده باشین ان شاء الله. آقای کریمی
جانم، جانم
آقای، ببینید همه این حرفا درسته، اما جانم. مثلا من وقتی میگم آقا به چه حقی وزیر اعلام کرد واردات ممنوع، وزیر میره وقتی بحث قیمت گذاری رو مطرح میکنه میگه آقا از شورای رقابت بگیرید بدید سازمان حمایت، به چه حقی این کارو کرد؟ ببینید همین سوالاتی است که مثلا واقعا براش جواب هست. یعنی وزیر وقتی همچین تصمیم میگیره جواب داره، حالا نمیده ها. آقا چرا واردات ممنوع کردی؟ علتش هم 6 ماه نگفتی. چرا واقعا این کار؟ اینا علت داره. حالا یه بخشش اینه آقا ما از نداریم، نمیتونیم بدیم برای خودرو، که میدیم برای کالای اساسی مثلا. واقعا پیشنهاداتی که آقای خسروانی و آقای دادفر میگن الان برای کسایی که میخوان اینو اجرایی کنن یه ریسک محسوب میشه. من نمیگم غلطه ها، میگه اما یه همچین تصمیمی الان بخوام میگیرن ریسکه.
آقا این واقعا... بازار به هم زدی، این همه زندگی مردم وردی رو ریسک، حالا یه ریسکی دیگه هم بکن ببین چی میشه. این همه کار خوب کردی، یه بار حرف بعد ما رو
اختیار بده آقای دکتر. نه من که با پیشنهاد شما مخالف نیستم، من دارم سوال مطرح میکنم. آقای کریمی نظر شما رو بشنویم.
بله خواهش میکنم. ببینید ما برای اینکه متاسفانه یه سری از مسئولین در همین داستان بستن سایت سفارش در دو سال گذشته به یک دلیل غیر منطقی باعث شده در واقع حملاتی رو به سمت ما شاهد باشیم که این حملات درست بوده. یعنی یک وزیری، یک مسئولی، یک سیاستگذاری در بازار خودرو یک تصمیم غلطی میگیره که این تصمیم غلط اتفاقا منشأ یک سری فسادها میشه که بعدها هم نمیشه در واقع وزرای بعدی هم نمیشه این داستان رو جمع کنه. من عرضم اینه، من میگم که حتی اگر واردات هم آزاد بشه که من هیچ مخالفتی ندارم، میگم مگر توان ارزی کشور ما در شرایط فعلی، ولو اینکه ارز حاصل از مثلا کوتاژ صادراتی باشه یا ارز منشأ خارجی باشه، مگر چقدر توان داریم و چند دستگاه خودروی وارداتی میتونیم به این بازار تزریق بکنیم؟ خود آقای دادفر بهتر میتونه بگه. ما تو شرایط خوب، تو یک شرایط ارزی
100,000 تا
بله. خدا خیرت بده، یعنی 100,000 تا، در حالی که من آقای دادفر خودت بهتر میدونیم ما سال 97 و 98 در مجموع 1,000,000 دستگاه از تقاضا عقبیم، همه اینا سرریز
بله.
سال 99 بنابراین
آقای کریم بگم
من از تموم بشه
آقای کریمی عذرخواهی میکنم، آقای خسروانی، آقای کریمی، آقای دادفر حداکثر یک دقیقه فرصت هست.
آره من اینو بگم تموم میشه در خدمتتون هستم. من میخوام بگم که برای توجیه یک موضوع منطقی از ادله غیر منطقی نباید استفاده بکنیم. این که مثلا بیایم خودرو رو با برنج مقایسه بکنیم، بعد بیایم خودرو رو تو هرم مازلو بیاریم توی مثلا نیازهای اولیه مردم. نه، اینکه خودرو مورد توجه مردم یه دلیل دیگه ای داره، دلیلش جای دیگه ای هست، حالا الان وقتش نیست. عرض من این هست، ما میتونیم واردات رو آزاد بکنیم، ولی مطمئن باشید با آزادسازی واردات هیچ مشکلی از قیمت خودرو و آشفتگی بازار خودرو حل نخواهد.
متشکرم آقای کریمی. آقای دکتر حداکثر یک دقیقه.
من کاملا مخالفم. همین امشب فقط برای امتحان بفرمایند خودرو وارداتش آزاد شد. اصلا چطوری هم هیچیا که چند تا میشه آورد کی بیاره اصلا همین. ببینید همین خبرش و
خب این خبر تاثیر روانی میذاره.
اجازه بدید همین ورودش همون 50,000 تا چون خودروی وارداتی شاخص تعیین کننده قیمت بازاره. ما 4 سال داریم میگیم هیچ کس گوش نکرد. خودروی وارداتی شاخص تعیین کننده قیمت بازاره. اگر من خودروی وارداتی رو بتونم بیارم که 100 میلیون تومان باشه، فرض کنید سانتا فه 100 میلیون تومان بیارم، امکان نداره پرشیا رو بتونه ایران خودرو بفروشه 150 میلیون تومان. امکان نداره.
ممنونم آقای خسروانی.
چون شاخص هست
به سرعت بازار سانتافه میره بالا، چون تعدادش در مقایسه با تقاضا بسیار کم.
خیلی اینطور نیست جناب آقای راست. من ضمن احترامی که برای آقای
اشکال نداره، حالا نظرتون رو دارید میگید اشکال نداره. آقای خسرو
آقای کریمی که حال هستن، متاسفانه نتیجه سیاست ها و تفکرات ایشون همینی هست که در حال
حاضر من سیاست
نه ایشون کارشناس هستن. آقای
خسرو ایده هایی که شما میفرمایید همین هست. آقا ارز نداریم، آقا نه این حرفا کدومه؟ مگه چند وقت پیش الان مگه واردات ارز آزاد نشده تو مملکت؟ مگه نگفتن هر کی هر چقدر میخواد دلار بیاره؟ خیلی خوب، به خاطر اینکه کسی حاضر نیست دلارشو برداره بیاره داخل، اگه در قالب کالا باز کنی میارن. ببینید آقای کریمی، در حال حاضر اگر حتی 50,000 الی 100,000 تا خودرو وارداتی با آزاد بشه با تعرفه مناسب، حتی خودروهای تا 5 سال کار کرده، این میتونه بازار رو تعدیل بکنه. ما در شرط فعلی داریم صحبت میکنیم، دولت ارز نداره، مردم ارز دارن.
ممنونم.
مردم ارز دارن،
مردم
اجازه
دارن.
بدید که مردم ارز داخلی خودشون استفاده بکنن. دوستان به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت دلار واردات خودرو رو ممنوع کردن، هم خودرو گرون شده هم دلار.
خیلی متشکرم آقای خسروانی از شما.
اتفاقی که افتاد، اتفاقی که در واقع ما از ترس مرگ خودکشی کردیم.
آقای خسروانی دور از جون شما، خیلی متشکرم.
از ترس گرون شدن قیمت دلار، قیمت کالا رو به دلار 4 برابر قیمت بازار آزاد.
آقای خسروانی خیلی متشکرم ازتون، خداحافظتون. آقای خسروانی اصلا فرصت ندیدم، من معذرت میخوام. قربون شما. آقای دکتر شما متشکرم.
عزیزید ممنونم، خدا نگهدار.
جناب آقای کریمی خیلی از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم.
شما سیاست گذار اعلام کردن، خب آقای کریمی
خوشحال شدم سنت خوب هستید.
براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
السلام علیک. السلام علیک. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام علیکم.
خب من یه بار دیگه دهه کرامت رو آغاز اون که با میلاد از فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز شده و تا میلاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هشتمین پیشوای شیعیان جهان این دهه ادامه خواهد داشت، به همتون تبریک میگم، به ویژه دختران عزیز و گرانقدر این سرزمین و پدرانشون، چون میگن پدرها خیلی دختری‌اند، دختران خیلی بابایی‌اند. یعنی این دوتا با همدیگه در تعامل بهتری هستند تا مثلا نسبت مادر و دختر. به هر تقدیر تبریک میگیم به همه پدران این سرزمین، به همه دختران این سرزمین و همه مادرانی که از دامان اونها چون این دخترانی تربیت میشن. انشاءالله که شاد باشید و سربلند. میخواییم به موضوع گندم بپردازیم. ظاهرا زمزمه واردات 2 میلیون تن گندمه. نمیدونم اعلام شده آقا خرید تضمینی شروع شده، قیمت رو هم بعضا مناسب دونستن و چرا دوباره زمزمه واردات مطرح میشه؟ برای من سواله. آقای خان محمدی دبیر محترم بنیاد ملی گندم کنن و آقای محمد جواد عسکری از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای خان محمدی سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی خوش اومدید.
شنوندگان عزیزم بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیز.
متشکرم از شما.
همگی‌هنان عزیز.
زنده باشید. آقای عسکری خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. آغاز دهه کرامت
زنده باشید.
واسطه از اسما رو خدمت همه عزیزان
خیلی متشکرم.
تبریک از من.
متشکرم. آقای خان محمدی، زمزمه واردات 2 میلیون تن گندم چرا؟
والا ما که امسال الحمدلله وضعیت بسیار خوبی داریم.
خب چرا بعد رو قیمت تضمینی تاریخ... خیلی گله‌مندید هنوز؟
تا این تاریخ هم چه بی سابقه است، نزدیک 3.5 میلیون تن فقط بخش دولتی خریداری کرده، بالای 3.5 میلیون.
چقدرشو بخش خصوصی گرفته؟
بخش خصوصی هم الان من در جریان چند کارخانجات و صنایع هستم، نزدیک 1 میلیون تن هم اونا خریداری کردن. من تعجبم که
یعنی رو قیمت تضمینی الان کسی نقد نداره که قیمت تضمینی پایینه، درسته؟ داره کسی نقد؟
نقد چه ببینید آیه راسخ، نسبت به نهادها و همچنین افزایش قیمت ها وجود داره، ولی چون ما تعهد کردیم، ببینید در جایی که ما خواستمون به هر حال از دولت این بوده که قیمت تضمینی امسال ما نمیدونستیم یه بار تر واقعا اینقدر تورم میره بالا که چیز باشه. ما خواستمون بود کشاورزان الحمدلله نسبت به این موضوع به هر حال حساسیت نشان ندادن و کار خودشون رو دارن میکنن.
الهی شکر. پس نگرانی وجود نداره تو این زمینه؟
الحمدلله اگر واقعا دولت خوب حرکت کنه و بتونه منابع مالی خرید این 14 میلیون تنی که امسال پیش بینی شده را
تامین کنه و به موقع بده.
بله به موقع پرداخت کنه و واقعا خرید هدر نره و دست دلالی به وجود نیاد، واسطه گری به وجود نیاد، الحمدلله ما علاوه بر پایداری تولیدمون میتونیم واقعا ذخیره سازیمون هم بالای 2 میلیون تن داشته باشیم
ان شاء الله. آقای عسکری
بفرمایید.
من نمیدونم مکانیزم خرید تضمینی کی تغییر میکنه، امیدوارم یه روزی بیاد که کشاورزان ما اینقدر توانمند بشن، اینقدر کارشون قوی بشه که ما مشکل خرید تضمینی رو بذاریم کنار، این قانونو بگیم آقا ببر تو بورس عرضه کن ببین چند میخرن و همونجا ارائه کن، سر کسی هم کلاه نره. آرزو میکنم یه همچین روزی برسه، اما خب نرسیده. تو این شرایط یه وقتایی کشاورزا از خرید تضمینی و قیمتش ناراحتن، دولت دیگه وقتی به جایی میرسه که نمیدونه چیکار کنه میگه که آقا ناراحتی اب نداره، من گندم وارد میکنم ارزونتر از تولید تو هم تموم میشه. میبینید خب نباید این باشه البته ها، مثلا پارسال هم چیز زمزمه هایی مطرح شد. الان مکانیزم خرید تضمینی قیمتش تعیینش اینا الان به نظر شما منطقی است تا عسکری برای امسال؟
عرضم به حضور مبارکتون، امسال ما به جهت پراکنش بارش هایی که داشتیم هم در بست کشت دین و هم آبی یه فضای مطلوبی داشتیم به حمدالله، اما این کافی و لازم نیست. گندم یک محصول استراتژیک هست، قطعا نان مردم، دولت مکلفه موظفه که در راستای تامین نان مردم تلاش کنه. در بحث خرید تضمینی ما اعتقادمون بر اینه که دولت به تناسب هزینه هایی که داره میشه در بحث مراحل کاشت داشت و برداشت گندم قطعا باید یه نرخ تضمینی رو ارائه بده که کشاورز عزیز ما دغدغه نداشته باشه. طی چند سال گذشته به واسطه نوسان قیمت های نهاده های کشاورزی مثل کود، بذر و سم، متاسفانه در بحث قیمت تضمینی خرید گندم کشاورزان ما دغدغه دارن. ما اعتقادمون بر اینه که با اولویت اول محصولات استراتژیک باید خرید تضمینی روش لحاظ بشه که رضایت کشاورز عزیز رو در بر داشته باشه.
آقای عسکری چون فرصتمون کوتاهه، کوتاه پاسخ بدید. الان آقای خان محمدی گفتن که درسته قیمت تضمینی امسال متفاوت از سالهای گذشته است، تورم هم بالا بوده، اما ما چون تعهد کردیم پای تعهدمون وای میستیم. الان قاعدتا پس روی این حوزه خیلی نقد ندارن گندمکاران، حداقل آقای خان محمدی به نمایندگی دارن این صحبت رو میفرمایند.
البته هنوز قیمت کمه، یعنی همون خرید تضمینی هم.
خب آخه دولت این منابع از کجا باید تامین کنه که بده؟
ببینید
قانون بالا بره.
وقتی خرید تضمینی تصویب شد،
خب
دولت مکلفه که نسبت به خریدش اعتبار اختصاص بده.
درسته.
این اعتباری که اختصاص میده به هر حال باید تامین بکنه. حالا یا اینکه در برنامه بودجه سالانه تامین بکنه، چون در حالی که محصول استراتژیک نان مردم.
نه آخه نداره بخره، به بانک ها میگه بخرید، بعد بدهکار میشه به بانک ها، بعد جای طلب بانک ها شروع میکنه شرکت های دولتی رو واگذار میکنه. یعنی یا اصلا بدهی به بانک ها، بانک ها بدهیشون به بانک مرکزی، پای پولی افزایش پیدا میکنه، نتیجهش میشه تورم. آخه نمیشه رو هوا بگیم آقای عسکری که باید این کارو بکنه، کجا بیاره این کارو بکنه؟
نه ببینید، دولت نیست که نداشته باشه، قطعا دولت داره، درآمدهای بسیار خوبی داره. خب. منتها ما یه مقداری تو حوزه مدیریت دچار مشکلی. اگر که از ابتدا تو برنامه بودجه‌ای دولت که میاد بالاخره تصویب میشه مبالغ مشخصه برای مثلا خرید تضمینی گندم که اولویت اول جامعه است، اینها قطع به یقین با یک برنامه ریزی مدون و حساب شده میتونن نسبت به اصطلاح خرید اقدام بکنن. و ما بر این باوریم که اگر مدیریت صحیح لازم بشه مشکلی پیش نمیاد، چون قبلا پیش بینی شده.
درست. بسیار.
حتی یه درصدی هم در نظر میگیرن برای نوسان قیمت.
بله. بسیار. انشالله که همینطور باشه که شما میگید و ما شاهد این نباشیم که گندم کشور وارد شه. براتون از این موفقیت برنامه های عسکری
خواهش میکنم.
آقای خان محمدی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
ما امسال آقای خان محمدی از شما گلایه نشدیدیم، شکر خدا، الحمدلله.
آقای
اصلا حق دارید گلایه کنید.
آقای راست من یه مژده بدم به شما
بفهمید.
که هم آقای عسکری که خب امسال وارد مجلس شدن و ما انتظار بیشتری از مجلس جدید داریم، اینی که بنیاد گندم و انجمنهای مختلف ما تونستیم امسال 930 هزار تن بخش خصوصی گندم بالای 10% قیمت تضمینی از کشاورزان بروز خرید بکنه و این رو پرداخت بکنه، و انجمنهای مختلف اومدن علاوه بر این ارزش افسوده کلشی که زمین ها میموند آتش میزدن امسال برای انجمن مکارانی و دامداران ما اینا آوردیم. پس بخش خصوصی میتواند جای دولت را بگیرد اگر اعتماد باشد.
الهی شکر، خیلی خوشخبر باشید ان شاء الله. همیشه آقای خان محمدی
سپاسگزارم،
ان شاء الله این مسیر درست رو همجوری جلو برید. خیلی ممنونم.
ان شاء الله.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جامسنگ مهدی بهرامی معاون محترم اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر روی خط ارتباطی مون هستن در هفته مبارزه با مواد مخدر. ببینیم سازوکارهایی که طراحی شده برای پیشگیری از مواد مخدر، پیشگیری از احتیاط چی هست. جامسنگ بهرامی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب سعید. شما معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر هستید.
بله.
این معاونت چیکار میکنه برای مبارزه با مواد مخدر؟ اگه ممکنه تیتروار بگید.
خب یکی از مأموریت های اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر در واقع بخش مقابله و مبارزه مستقیم با باندها، شبکه‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر.
نه، معاون اجتماعی شما.
و یکی دیگر از اقدامات پلیس و یکی از مأموریت‌های دیگه پلیس که در واقع در طول چند سال اخیر با شدت هدد از طریق این پلیس پیگیری شده، در بخش پیشگیرانه و پیشگیری از اعتیاد در واقع ارزش گذاری شده. بله. ما در معاونت اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر در واقع دارای یک راهبرد و یک الگو در بخش پیشگیری از اعتیاد برای خودمون هستیم.
بله.
خب جامعه هدف ما در بخش اجتماعی و در بخش پیشگیری مشخصه. ما یک بخش از خانواده ها رو در واقع مد نظر خودمون قرار داریم، در بخش دیگر از در واقع محیط عملیاتی خودمون در واقع محیط نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان در واقع مد نظر ما هستن، محیط کارگری و در واقع کارمندی و همچنین پاکسازی در واقع محیط زندگی افراد در واقع مد نظر ما هست. به عنوان مثال ما در محیط دانش آموزی خب سالانه کارشناس‌های ما، مشاورین ما حضور فعال دارن، با اطلاع رسانی که در واقع دوستان ما، همکاران ما انجام میدن، اون بخش پیشگیری و گفتن نه به بخش اعتیاد و افزایش مهارت‌های زندگی در بخش پیشگیری از اعتیاد